تو اشل و بزاعت تولید در داخل بله بله ایران بله بله در نظر بگیریمش.
من میگم در همون حدی که چون به هر حال الان ما بچه رنگو داشتیم، همون پسر بله. دلفینیو داشتیم، اینو قانع کننده بود.
بله. بابایی هم دقیقا همون مسیر رو طی کرده بله. و اون استانداردها توش کاملا رعایت شده. از نظر ما بسیار، حالا چون ما یکم بله. فضای بیشتری داشتیم تو فضای کودکانه و امکان فانتزی بیشتری رو میتونستیم ارائه بدیم، رنگ و لعاب شاید جذابتری رو داشته باشه روی پرده سینما، و ما خودمون تمام تلاشمون کردیم و دوستش داریم دیگه. حالا باید ببینیم.
از این آی سفارزادگان، یه نکته ای که خیلی از والدین روش تاکید میکنن تو بحث فیلم های کودک و نوجوان و اصلا این رو ملاک قرار میدن، پیام درست و ایرانی بودن اون قصه برای مخاطب، برای کودکشون هست، برای نوجوانشون هست. چقدر سعی کردین مسئله رو توی همین ساخت همین فیلم ببعی قهرمان لحاظ کنین؟
ببینید، ما اساس محتوان رو بر این گذاشتیم که تلاش و امید در بستر کار باشه. اینه که با توجه به محتوایی که داشتیم و حاشیه‌ای که برای قصه‌مون چیدیم، سعی کردیم همه این اتفاقا بیفته. جایگاه کودک در خانواده، والدین
بله.
و تلاشی که یک نفر در یک جامعه بخواد برای رسیدن به یه چیزی انجام بده، همه اینا رو سعی کردیم داشته باشیم. و تقریبا تمام کسایی که حالا بازدید داشتن از کار، از نظر محتوایی اینو تایید کردن که در اومده توی کار و تونسته پیام قصه رو بگه.
بله. آقای حسینی، یه موضوعی که هست به هر حال با توجه به هزینه های ساخت، همون مباحث فنی، به نظر شما، من میخوام یکمی کلیتر نگاه کنید به بحث انیمیشن سازی در ایران، چالش های ساخت انیمیشن رو در ایران چطور میبینید؟ یعنی با توجه به اینکه حالا اتفاقاتی که تا الان افتاده، کار ساخت کار شما و آینده‌ای که در این باره وجود داره، مسیری که وجود داره.
بزرگترین نکته همون بودجه است.
درسته.
من نحوه تخصیص بودجه به این که ما بودجه رو به یک اثر تخصیص میدیم یا به یک استودیو تخصیص میدیم.
درست.
یه نکته که به نظرم خیلی مهمه باید بهش توجه بکنیم، حتی به شکل حمایتی از سمت بله. ارگان ها که به اصطلاح بودجه هایی رو برای مجموعه در نظر میگیرن، اینه که باید کمک بکنن به استودیو داری، نه کمک بکنن به اینکه یک اثر ساخته بشود.
درسته.
استودیو داری
کاری که تو کل دنیا دارن.
بله بله، حقیقتا اینه که وقتی شما کمک میکنید به استودیو داری، استودیو محصول تولید میکنه.
درسته.
آی پیشون رو میتونه به اصطلاح داشته باشه، میتونه فروش بین الملل داشته باشه، و بعد میتونه از نیروهای خودش و عوامل فنی خودش حمایت طولانی مدت بکنه.
یعنی یک تیمی باشن که همیشه دارن با هم کار میکنن.
بله. و بعد میتونه مثلا یک سال و نیم یک بار یک اثر رو تولید بکنه. شما مثلا تو تولید یک اثر هستین، پیش تولید یک اثر دیگه رو استارت زدید.
الان شما این مسئله رو مد نظر دارین؟ چنین چیزی در افق کاریتون هست که بتونین مثلا سریع‌تر برین سراغ کار جدید با توجه به همین مسئله که میگی؟
دقیقاً استودیو ما فکر میکنم که داره این مسیر رو درست طی میکنه. یعنی از انتخابش بابت چیزی که خودش برندینگ کرده،
درسته،
به عنوان یک سریال و وارد شده به اینکه حالا اثر جنبیش رو بسازه و یه اثر بالاتر، داره همین مسیر رو طی میکنه و تمام تلاشش بر این اساس هست که حسین جان فکر میکنم بیشتر هم میتونه در موردش توضیح
بده. بله. آقای سفارزادگان، خیلی برای ما هم مهمه این مسئله، همین بحث چالش های پیش روی ساخت انیمیشن، همین بحث کمک به استودیوها، درباره این مسئله برامون صحبت کنین، چون فکر میکنم مسیر راه و نقشه راه انیمیشن سازی رو برامون مشخص کنین. خیلی کوتاه فقط بله.
ببینید، انیمیشن یه رشته کاملا تخصصی و صنعتیه، اینو بله. نباید فراموش کرد.
بله بله.
و اگر اساس صنعتی بودنش از دست بره، به عنوان یک کار هنری به تنهایی نمیتونه بله. خروجی داشته باشه. شاید در کار کوتاه شدنی باشه، ولی در کارهای بلند که
بله.
3 سال، 4 سال، 5 سال تولیدش به طول می انجامه، واقعا نمیشه این کار کرد.
بله.
اینه که پس باید ساختار داشته باشه
و حمایت بشه.
حمایت بشه و زنده بودن مجموعه و استودیو
برنامه بلند مدت
نتیجهش میشه تولید اثر، و اونجاست که کار به نتیجه میرسه.
بله. ممنونم، متشکرم، خیلی سپاسگزارم. گفتگو کردیم با عوامل و کارگردان فیلم ببعی قهرمان، آقای حسین سفارزادگان و آقای میثم حسینی. شما همچنان همراه برنامه صدای سیمرغ هستید. از رادیو گفتگو ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینما. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
JFM ردیف 103.5 دهم مگاهرتز.
به هر حال کودک درون همه ما فعال از این انیمیشن هم خوشمون میاد. انیمیشن بابای قهرمان رو به همراه کارگرانش بررسی کردیم. نمیدونم شما هم دیدین یا نه، دوستش داشتین؟
من مجموعه تلویزیونیشو خیلی دوست دارم.
کودک درون خیلی دوست دارم.
چون نتونستم کامل ببینم، ندیدم که یه بار کامل تماشا بکنم بابای رو.
بله. ادامه برنامه در خدمت.
خیلی مخلصیم ارادتمند، اما خدمت شما عرض می‌کنم که در سودای سیمرغ مهمان عزیز داریم که من اصلا نمیدونم، یعنی همین الان دوستان این رو به من گفتند که سودای سیمرغ سالهای قبل با اجرای ایشون بوده و من اصلا یه بیادبی کردم قبل از اجرای این برنامه، ایشون هیچ اجازه نگرفته بودم. خلاصه که خواستم فقط این نکته رو عرض بکنم و خوش آمد و خیر مقدم بگم به سرکار خانم مجد لواسانی. سلام علیکم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما آقای رونقی، همکار بسیار خوب من، و به همه شنونده های خوب رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که در رادیو گفتگو در خدمت شما هستم. این برنامه برای من خیلی خاطره انگیزه، به خاطر اینکه سالهای بسیاری، شاید حدود یک دهه در واقع، ما در رادیو گفتگو در خدمت مردم عزیز سینما دوست بودیم همینجا، و خوشحالم که یه بار دیگه اومدم توی برنامه‌ای که خودم خیلی دوستش دارم.
بر همچنان برنامه شماست و
نفرمایید الان مجری بهتری داره
اختیاره، نفرم تو رو خدا.
ما هم شب پنجشنبه و جمعه ها شبکه دو بسته پیشنهادی رو
آره میخواستم
در تلویزیون داریم، شبکه دو، و به هر حال همه تلاشمون رو میکنیم برای اینکه مردم عزیز و همه سینما دوستان از چند و چون جشنواره فیلم فجر مطلع بشی.
خیلی هم عالی. اولا تبریک میگم بابت که بعد از یه مدت فاصله بالاخره کاری که شما با آنتن تلویزیون داشتید با بسته پیشنهادی برگشتید باز و برنامه بسیار خوب، بسیار سرحال. من موفق شدم یکی دو قسمت از برنامه رو ببینم شبها. با
سعادت ما بود آقای رونقی، خیلی ممنونم.
حتما عناصر مهمی داشته در این برنامه که محوریتش با شماست و بالاخره زحمتی که دوستان تولید کننده برنامه کشن. بله. و به نظرم واقعا یک برنامه فرهنگی، بخوام بگم مردمی به این مفهوم که سنگین حرف نمیزنه، به زبان مردم حرف میزنه.
آره، تمام تلاشمون حتی در همین جشنواره فیلم فجر اینه که موضوعاتی که بررسی میکنیم، پیشنهادهای فرهنگ هنری که میدیم، کاملا در بستر خانواده باشه. یعنی اگر که دختر پسر نوجوان ما رو تماشا میکنن، همراهمون باشن، پدر و مادرها همراهمون باشن. و تلاشمون اینه که همین نکته مردمی که شما فرمودین که اشاره درستیه، تلاشمون اینه که از جنس در واقع مخاطب باشیم و بتونیم که پیشنهادهایی براش داشته باشیم که به ما اعتماد کنه و این پیشنهادها رو از ما بپذیره. توی همین جشنواره فیلم فجر هم آقای رونقی، من در برنامه‌ام تلاش میکنم که فیلم‌های موفق رو بیشتر معرفی بکنم، چون نقد تخصصی مال برنامه‌های تخصصی، حالا شما خودتون برنامه دارید در تلویزیون، در رادیو، اما ما سعی میکنیم که یه خورده ای در واقع عمومی تر برخورد بکنیم و یه قدری در واقع غیر تخصصی شاید به سینما بپردازیم، اما خدا رو شکر تجربه موفقی در جشنواره فیلم فجر بوده.
من فقط خیلی حیفم اومد که بسته پیشنهادی از سهمش از ده شب جشنواره چهار شب بود.
آره، این دریغ ما هم هست. ما دوست داشتیم که هر روز در خدمت عزیزان باشیم، اما به هر حال کنداکتور شبکه بسیار بسیار متراکم و شلوغ بود و این اجازه به ما داده نشد. اما تلاشمون رو تو همین چهار شب کردیم که بهترین اتفاقها رقم بخوره. دیشب آقای امینی مهمان ما بودن، خیلی توضیحات خوبی رو ارائه دادن و فکر میکنم که در واقع اون اتفاقی که ما میخواستیم در همین چهار شب افتاده.
به امید خدا. من این سوال رو از شما بپرسم، چون شما تجربه حضور مقابل دوربین سینما رو داشتین، حالا ممکنه در نقش خودتون، ولی این اتفاق قبلا رخ داده.
بله.
و هیچ وقت وسوسه نشدید که پیشنهاد بازیگری قبول کنید؟ چون مطمئنم بهتون پیشنهاد بازیگری هم شده
و وسوسه انگیز. پیشنهادهایی که از کنارش رد شدن خیلی ساده نبوده راستشو بخوای، ولی به هر حال من انتخابم اجراه و فکر میکنم که مخاطب هم با همین هویت من رو پذیرفته، اما نمیتونم قول بدم که شاید مثلا چند سال دیگه، به هر حال زندگیه که در پیش دارم و ممکنه که یکی از این وسوسه ها
خیلی خوبه این.
آره بالاخره یک پیشنهادی باشه که من دیگه نتونم بهش نبگم، اما تا الان واقعیتش اینه که حتی از کارگردانهای خیلی مهم و بزرگ پیشنهاد داشتم، اما فکر کردم که شاید خدشه‌ای به فضای اجرام وارد میکنه و ورود نکردم. توی اون تجربه‌ای که داشتم در تلویزیون و سریال تلویزیونی و سینما، غیر از نوجوانیم که خب بالاخره خیلی حرفه‌ای بازی سریال داشتم، اما اونها بقیه‌اش همه نقش خود مجده لواسانی بوده، یعنی با همون اسم خود.
خب سر همون جام خیلی درست بوده. حالا که فعلا از انتخاب‌های فعلیتون صحبت کردید، به من آخرین سوالم بپرسم، انتخابتون از بین فیلم‌های حاضر در جشنواره کدام فیلمه؟
ما همین الان پرویز خان رو دیدیم، پرویز در واقع، و خیلی درخشان بود. یعنی یک بار دیگه شاید سینما و فوتبال در کنار هم نشون دادن که چه معجزه‌ای میتونن بکنن برای زندگی. یعنی همون قدری که یک فیلم خوب میتونه در حال خوب شما تأثیر داشته باشه، واسه ما فوتبال هم همین فضا رو داره. برد چقدر میتونه به ما انگیزه بده و باخت چقدر میتونه به هر حال غمگینمون کنه، و حالا این دو در کنار هم به نظرم انقدر خوب کنار هم قرار گرفتن که این فیلم، فیلمیه که من به دوستان گفتم همین امشب سیمرغ رو به آقای استاد پرویز پورصمیمی بدید تموش بره، یعنی انقدر که فوق‌العاده بودن،
بسیار درخشان بودن.
و در نقش پرویز خان دهداری که خب من اصلا سنم اقتضا نمی‌کنه که حالا یادم باشه یا اون دوره رو دیده باشم، اما چیزی که در سینما دیدم باعث شد که کاملا آشنا بشم با اون دوره، با شرایط سختی که در تیم ملی در دوران جنگ وجود داشته، و خیلی فوق‌العاده بود. بعد این کار اول آقای علی ثقفیه،
این متمایزش میکنه
و خیلی واقعا. تو سراغ یک سوژه رفتی که خیلی متفاوته، سوژه فوتبالی رفتی، یک آدم که کمتر این روزها اصلا دربارش حرف زده میشه، به نظر من فوق‌العاده بود. یعنی واقعا یکی از بهترین فیلم‌های جشنواره بود. البته که من از تمساح خونی نباید غافل بشم، خیلی کار جواد عزتی رو دوست داشتم و جالب بود با آقای عزتی خودم میگفتم که من یه نگرانی داشتم، چون شما خیلی در بازیگری همیشه درخشانی، با یه استرسی اومدم که خود یه وقت نکنه که در واقع اون رو زیر سوال ببره. و
از اینکه آمدید، حاضر شدید در استودیوی رادیو گفتگو، در این گفتگوی کوتاه ما صحبت کرد، و چقدر خوب و عالیه که شما به عنوان حالا یک مجری تلویزیون، اما درباره سینما انقدر حرف برای گفتن دارید که این حضور شما رو در برنامه بسیار ارزشمند تر میکنه.
رونقی، من از 15 سالگی جشنواره فیلم فجر رو دنبال کردم.
حالا فخر بپوشید.
یعنی خیلی برام جدی بوده همیشه، خیلی زیاد.
ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید. شما سودای سیمرغ میشید. ما رسیدیم به فیلم آبی روشن و آقای احسان طهماسبی منتقد، که اینجا کنار بنده حضور دارن تا از این فیلم با همدیگه صحبت کنیم. آبی روشن، فیلمی به کارگردانی آقای بابک خواجه پاشا، تهیه کنندگی آقای محمد حسین میری، که حالا آقای خواجه پاشا سال گذشته در آغوش درخت رو داشتند و دیپلم افتخار کارگردانی رو هم براش گرفتند. نمیدونم باید مقایسه کنیم با کار قبلیشون یا نه. آقای طهماسبی،
مخلصیم، عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان فهیم رادیو، امیدوارم که حالشون خوب باشه. در مورد مقایسه که قطعا حداقل خویه کارگردان رو میتونیم خودش آثار خودشو با خودش مقایسه کنیم و به نظرم این مقایسه باید یه جنبه دیگه هم داشته باشه، علاوه بر از بحث کیفی باید در مورد در واقع اتفاق ناخوشایندی که عموماً پیشبرد روی کرده کارگردان، نویسنده و عوامل به سمت ساخت فیلمی که از صرفاً ایدئولوژیک زده است و از لحاظ مضمونی فیلم قابل توجهی نیست رو هم اشاره بکنیم. یعنی در آغوش درخت یکی از فیلم‌های خوب جشنواره گذشته بود، چه از باب بازیگری، چه کارگردانی و چه فیلمنامه نویسی، که اگر اشتباه نکنم خب جایزه فیلمنامه رو هم برد سال گذشته. ولی خب دقیقاً نقطه مقابلش آبی روشن از نظر من یکی از در واقع بدترین فیلم های این دوره جشنواره بوده، فیلمی که صرفاً در واقع متکی بر نوع نگاه در واقع ایدئولوژیک زده و المان های گل و رشد و نوع سینمایی که خب ما خیلی خیلی سال ازش عبور کردیم و تاکید بر روی صرفاً اون پلان های هوایی تا بتونه شرایطی و موقعیت جغرافی رو که ما توش حضور داریم رو معرفی بکنه بدون چالش. یک داستان کاملا جعلی که تا انتها هم متاسفانه آوردهی برای مخاطب نداره.
یه ذره اگه ممکنیم این موضوع بیشتر بازش بکنید، چون مخاطب ما طبعا احتمالا فیلم رو ندیده، اما دوست داره این ذهنیت رو پیدا بکنه که با علم حالا به این مطالبی که شما میفرمایید بعدن بخواد دست به انتخاب بزنه یا حتی دست به انتخاب فیلم نزنه.
ببینید، عمیقا احساس میکنم که ساخت چنین فیلم هایی و چنین رویکردی در ساخت این فیلم هایی از زمان ساختش و از زمان تولیدش خیلی گذشته. به علاوه این که از لحاظ سینمایی هم بخوام اشاره بکنم که صحبت ساختار رو هم کرده باشیم و صرفاً بدون در واقع مثال صحبت نکرده باشیم، بلکه فیلم از ابتدا، به خاطر اینکه حالا اگر دوستانی که بعداً میخوان فیلم رو تماشا کنن داستان رو هم لو نداده باشیم، فیلم قرار هستش که یک داستان در واقع جاده‌ای و خیابانی و یک تعقیب و گریزی در خصوص اینکه پیدا کردن یک شی گم شده و دزدیده شده است، عملاً تمام المان‌ها در مسیر پیدا کردن این در واقع کالا و اون در واقع موضوعی که فیلم داره در به عنوان یک به نظرم حتی مگافین داره دنبالش میگرده، صرفاً یک چیدمان فیلم نام نویسی شده و مهندسی شده در بیان نوع ساختار در واقع تیمی هستش که پشت ساخت این فیلم هستن. یعنی هیچ افتخیز و هیچ در واقع تعقیب و گریزی که عملاً مخاطب رو با خودش همسو و همراه بکنه و تمایل این رو در جهت ایجاد یک چالش ساده و تأثیرگذار انجام بده نداره. بنابراین فیلمنامه تبدیل به یک مسیر خطی بدون محتوا شده و محتوا هم صرفاً درگیر نوع نگاهی که عرض کردم تیم فیلمنامه نویسی و تیم که پشت در واقع ساخت چنین فیلمی بودن محصور شده و نهایت هم به خاطر اینکه داستان جمع بشه و به یه شکلی صرفاً داستانی که گفته شده تموم بشه و یه نقطه انتهایی برای فیلم گذاشته بشه، اومدن یک در واقع رابطه خانوادگی رو به شکل کاملاً باسمه‌ای موشکافی کردن برای مخاطب که هیچ جذابیتی هم نمیتونه داشته باشه.
و کیفیت بازی بازیگران؟
خب اصلا منهای بحث کیفی، حالا یه نکته‌ای که ما همیشه داریم این که خیلی وقتا من میبینم در مورد ظاهر بازیگر صحبت میکنن که چقدر شباهت با اون نقشی داره بازی میکنه. به نظر من مهمتر از بحث ظاهر بازیگر و نوع شباهت ساختاری وقتی میخوان به یه نقش کسی رو بازی بکنه، که حالا تو این فیلم البته موضوع بحث ما نیست، اینه که آیا اون کسی که داره دیالوگ رو میگه و اون نقش رو بازی میکنه، اون هیستوری و سابقه بازیگری چقدر اصلا بر اساس گفتن این نقش ها نزدیک میشه و چقدر میتونه این نقش رو بگه. به نظرم انتخاب ها اساسا انتخاب های اشتباهیه و حالا سعی شده که آقای احمدی اون بازی که قرار هست انجام رو انجام بده رو به خوبی انجام بده و همینطور بازیگران دیگه فیلم، ولی اصولا اون نگاهی که مخاطب نسبت به بازی گذشته بازیگران داره، به ویژه آقای مهران احمدی که خیلی خیلی پرکار هستن تو زمینه فیلم های کمدی و اساسا نقش آدم های در واقع دور، خیلی خیلی دور از فضا این فیلم رو بازی میکنن، اصلا انقدر که خود فیلمنامه هم فیلمنامه جذابی نیست، خود این نقشه هم باعث این فاصله گذاری شده و عملا خروجی به نظرم در بازیگری هم راه به جایی نمیبره و به توفیقی نمیرسه.
خیلی ممنون، متشکرم از شما های تماس بی عزیز، با شما خدافظی میکنم و آرزوی موفقیت دارم.
شما زنده باشین.
سپاسگزارم.
خبر
حاشیه، نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5
مگاهرتز
با شما
خواهیم. سودای سیمون، رادیو گفتگو.
شب شما بخیر خانم ها و آقایان محترم. در طول این چند شب تلاش کردیم تا به نحوی که در بضاعتمون بوده آخرین خبرها و اتفاقات جشنواره فیلم فجر رو به شما اعلام کنیم و برای شما گزارش بکنیم، با کارشناسان مختلف صحبت بکنیم. من از یکی که شما شنوندگان محترم تشکر میکنم، واقعا دوستان همکار من که اینجا هستن و برخی خیلی کمک حال هستن، آقای یحیی، آقای تقی‌نژاد، آقای عزیزخانی، دوستانی هستن که واقعا اگه تلاش هاشون نبود به هر حال شاید من میتونستم اجرای بهتری داشته باشم. و در این حال حالا دوستان عزیزی که در این برنامه در این شبها با ما همراه بودن، تیم صدای سیمرغ، خانم مریم شوندی و پیمان خزلی عزیز که سردبیران این برنامه بودند، هماهنگی برنامه خانم زینب احقر، رضا فرخی عزیزم که بخش نگاه نو رو به عهده داشت و ازش بسیار سپاسگزارم، مهدی تکلو که صدا بردار ما بود و همیشه با نگاه مهربانش ما رو از دور نظاره میکرد، ممنونم، و سرکار خانم فرنداور که تهیه کننده خوشخلق و حرفه‌ای این برنامه بودند و برای من بسیار ارزشمند بود همکاری با این تیم. از شما شنوندگان محترم هم خداحافظی میکنم به امید اینکه سال سینمایی جدید یکی از بهترین سالهای سینمایی کشورمون باشه. شب بخیر، خدا نگهدار.
دوی بهمن، یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. وعده دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته، در 45 سالگرد این پیروزی حماسی، غرورآمیز و بزرگ، بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مد ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ، در غرفه خود در خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی، نقش شرقی کوچه نورافکن، منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. بعد دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
وقتی تو آمدی فلق آسمان شکفت، بر تارک سحر گل سرخ زمان شکفت، خندید آفتاب و تبسم نمود آب، بغض سپید ابر به سرو چمان شکفت. از اشتیاق دیدن رویت به کوچه ها لبخند ها به چهره پیر و جوان شکفت. زنجیرها ز پای اسیران گشوده شد، نور حیات در دل مستضعفان شکفت.